ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران و گروه 5 علاوه 1 با تمدید توافق موقت هسته‌ای ژنو برای 7 ماه دیگر موافقت کردند. ترکیه 2000 تن از مخالفان بشار اسد را آموزش نظامی می‌دهد. برای سعید مرتضوی قرار کفالت 2 میلیارد تومانی صادر شد. کشورهای گروه 5 علاوه 1 و ایران با تمدید توافق موقت هسته‌ای ژنو و ادامه مذاکرات تا 9 تیر ماه برابر با اول ژوئیه موافقت کردند. همچنین قرار است طی این مدت بخشی دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود که به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران حدود 5 میلیارد دلار از قرار ماهانه 700 میلیون دلار خواهد بود. دو طرف گفتند که همچنین قرار شده مذاکرات از ماه دسامبر یعنی اواسط آذر ماه از سر گرفته شود و طرفین تا اول ماه مارس به تفاهم سیاسی دست یابند و تلاش کنند تا اول ماه ژوئیه بر سر جزئیات به توافق برسند. این تصمیم با پایان مهلت تعیین شده برای دست یافتن به توافق جامع در روز دوشنبه 24 نوامبر برابر با 3 آذر بعد از 6 روز مذاکرات فشرده در وین گرفته شد. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که ارتش این کشور و آمریکا 2000 تن از مخالفان میانه روی بشار اسد را در پایگاهی در شهر کرشهیر در مرکز ترکیه آموزش نظامی خواهند داد. این خبر پس از سفر جو بایدن معاون باراک اوباما به ترکیه اعلام شده است. آقای بایدن چند روز پیش در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در استانبول گفت در مورد تقویت مخالفان میان روی بشار اسد و نقش ترکیه در آن گفتگو کردند. وزارت خارجه ترکیه گفته است این 2000 نفر بخشی از 5000 نیروی خواهد بود که به این منظور در کشورهای مختلف آموزش می‌بینند. وکلای مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی از صدور قرار کفالت 2 میلیارد تومانی برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از وکلای مدافع کارگران شاکی گزارش داده که بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت روز دوشنبه پس از تفهیم اتهام به سعید مرتضوی برای او قرار کفالت 2 میلیارد تومانی صادر کرد. گزارش شده در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ایران تفهیم شده است. وزیر امور خارجه روسیه از ضرر سالانه 40 میلیارد دلاری این کشور از تحریم‌های بین المللی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آنتون سیلیونوف روز دوشنبه در یک نشست اقتصادی در مسکو گفت به دلیل تحریم‌های ژئوپلیتیک سالانه حدود 40 میلیارد دلار از دست می‌دهیم. او همچنین گفت اقتصاد روسیه بین 90 تا 100 میلیارد دلار در سال به دلیل افت 30% قیمت نفت ضرر می‌کند. گزارش‌ها حاکی‌است که حکم اعدام سهیل عربی در دیوان عالی ایران تایید شده است. سهیل عربی در فیسبوک فعال بوده و به توهین به مقدسات و سب نبی متهم شده است. به نوشته سایت کلمه نوشت شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی حکم اعدام صادر شده در دادگاه کیفری تهران را تایید کرده و حکم روز یکشنبه به وکیل سهیل عربی ابلاغ شده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که استعفای چاک هیگل وزیر دفاع این کشور را پذیرفته است. آقای اوباما با تمجید از خدمات چاک هیگل بدون اشاره به دلایل استعفای او گفت که وزیر دفاع به این نتیجه رسیده بود که اکنون زمان مناسبی برای کنارگیریش است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک باشید از مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر درباره کتاب میشنوید و سپس گزارش ویژه بررسی کتاب این هفته. زیبا نام مجموعه داستانی است اثر لودمیلا اولیتسکایا نویسنده روس که به ترجمه مهناز صدری در نشر مهتاب منتشر شده. این کتاب تاکنون برنده 19 جایزه اروپایی بوده. فوکو و گفتگوی اجتماعی کتابی است به قلم کریستوفر فلزن با ترجمه اسفندیار غفاری نسب در انتشارات بهمن. روزنامه نویس نام آخرین رمان جعفر مدرس صادقی است که در نشر مرکز منتشر شده. نمایشگاه مطبوعات ایران فرصتی شد برای آن که بحث هر از گاه رسانه‌ای شونده رمان زوال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی بار دیگر موضوع سخنان وزیر ارشاد قرار بگیرد. علی جنتی در برابر خبرنگارانی که از سرنوشت این رمان که از سال 1387 از سوی نشر چشمه به وزارت ارشاد ارائه شده و مجوز نگرفته گفته است مسئله این کتاب مواردی است که رفع نشده، اما این بار خودش شخصا آن را خواهد خواند و اگر اصلاحات محمود دولت‌آبادی بر این کتاب قابل قبول باشد مجوزش صادر خواهد شد. دو روز بعد سخنگوی وزارت ارشاد محمد حسین نوشابادی هم در همین باره به خبرنگاران پرسنده از این کتاب گفت که وزارت ارشاد در بررسی کتب کاری به نویسنده و شخص ندارد، بلکه بر اساس محتوا مجوز میدهد. از علی اصغر رمضان‌پور که در دولت محمد خاتمی چند سالی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده داشته و اکنون ساکن بریتانیا است میپرسم که این مدعا به چه میزان پایه در واقعیت این سدهه سانسور و ممیزی دارد.
تا حد زیادی این واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت که اسم افراد در تعیین اینکه کتاب تا چه درجه ممیزی بشه و به اون اجازه داده بشه یا داده نشه همواره مؤثر بوده. البته واقعیت اینه که بجز در دوره آقای احمدی نژاد که این اسامی به طور رسمی از جانب وزارت اطلاعات اعلام شده بود به دستگاه فرهنگ که این افراد حق انتشار کتاب ندارن، به خصوص این اقدام بعد از اعتراضات سال 88 گستردگی پیدا کرد، در بقیه دوره ها ما فهرست رسمی که اعلام شده باشه به اداره فرهنگ به عنوان فهرستی که ممنوع در واقع قلم باشن نداشتیم. اما واقعیت این بوده که همواره به افراد توجه می شده به دو دلیل. یکی به این دلیل که نام اون افراد به طور ضمنی در جامعه وقتی مطرح می شده تداعی می کرده یا به یاد می آورده موضع خاص اونها رو نسبت به یک مسئله فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی که حکومت چندان مایل نبود که مطرح بشه، و دوم به این دلیل که خب به هر حال واقعیت این بود که اگر اون مطلب در کتاب یک چهره شناخته شده ای می اومد بیشتر خونده می شد و دیده می شد و در واقع به تاریخ می پیوست.
در همین باره فرج سرکوهی منتقد کتاب و نویسنده ساکن آلمان هم می گوید
این سخن کاملا دروغ است و یکی از دلایلش اینه که همین چند وقت پیش رئیس اداره کتاب یا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد یکی از این دو تا لمنده بس یادم نیست در یه مسابقه که اتفاقا در روزنامه اصلاح طلب هم چاپ شد، یعنی در روزنامه طرفدار دولت روحانی که بنابراین تحریف هم نشده بود، گفتش که ما به محتوای کتاب نگاه میکنیم. البته یک فهرستی هم وجود داره که نهادهای امنیتی به وزارت ارشاد دادن و اون فهرست رو طبیعتا ما رعایت میکنیم. بنابراین اولا این سخن به خود حرفهای خودشون این ادعا رو تکذیب میکنه که اینا به نویسنده نگاه نمیکنن. دوم اینکه اگر ما تمامی این تجربه قول شما تجربه 30 ساله نشون میده که در واقع اینا نویسندگانی که به قول خودشون ضد انقلاب میدونن، نویسندگانی که حالا با معیارایی که دارن یک سری از این نویسنده ها رو اصلا نمیخوان کتاباشون چاپ بشه، میخوان کتاباشون اصولا مطرح نشه و اسم اونا مطرح نشه. یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی در همه این سالا که این بوده و هنوزم هست که یک بخش های از فرهنگ جامعه ایران رو از ذهن جامعه پاک بکنه یا حذف بکنه. البته موفق نشده، اما این سیاست رو همیشه دنبال کرد.
در جلسه دیدار سخنگوی وزارت ارشاد با خبرنگاران او در پاسخ به خبرنگاری که علت مجوز نگرفتن رمان زوال کلونل آقای دولت‌آبادی را جویا شده بود پاسخ داد که وزارت ارشاد در طول سال به 65,000 عنوان کتاب مجوز می‌دهد و کسی از آن حرفی نمی‌زند، اما تنها درباره مواردی که مجوز صادر نشده صحبت به میان می‌آید. علی اصغر رمضان‌پور کارشناس حوزه فرهنگی و کتاب در این باره این طور پاسخ می‌دهد:
خب مسئله اینه که اون چیزی که در واقع خصلت اصلی سانسور هست اینه که کیفیت رو گاهی از طریق قربانی کردن در پای کمیت در واقع از بین میبره. به این معنا که مثلا در همین سخنان اخیر آقای نوشابادی که به عنوان سخنگوی جدید وزارت ارشاد حرف میزنه، ما میبینیم وقتی به وزارت ارشاد انتقاد میشه که چرا سانسور میکنه و به کتاب اجازه انتشار میده، میگه که خب ما به این همه کتاب اجازه انتشار دادیم، حالا به چند تا ندادیم. گویی این که به مثلا این همه کتاب اجازه انتشار دادیم میشه دلیلی میشه برای این که به چند تا کتاب اجازه انتشار داده نشه، در حالی که از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی و سیاسی دقیقاً همون کتابایی که بهشون اجازه داده نمیشه اهمیت داره.
فرج سرکوهی اما معتقد است که این یک بازی زبانی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد بیشتر نیست تا واقعیت مهمتری را پنهان کند.
ببینین این یکی از باز در ایران میدونیم که به اصطلاح اون بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهایی که وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین میکنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو از عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش و طبیعتاً این درست است. شمار عناوینی که تازه کتاب چاپی که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی آمدند جزء اتحادیه فرانت ایران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون معمولی دارن ندارن، اما خب چون تعدادشون زیادتر از این ناشرا سایه می‌افکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعیت.
محمود دولت‌آبادی هفته گذشته در گفتگویی با خبرنگاران گفته بود که به زودی برای آخرین بار وقت حضور با وزیر ارشاد و معاونش را خواهد گرفت تا آنطور که میگوید از آنها بپرسد که چرا این آسیب‌ها به من وارد می‌شود. اما هم علی جنتی وزیر ارشاد و هم محمد حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه در فاصله کوتاهی تاکید کردند که هیچ مشکلی با شخص محمود دولت‌آبادی وجود ندارد، بلکه علت صرفاً وجود مواردی در کتاب است که باید رفع شوند و تا نشوند خبری از مجوز نیست. محمود دولت‌آبادی خرداد ماه گذشته گفته بود که در 4 نوبت موارد مورد نظر ارشاد را بازبینی و تغییر داده است. علی اصغر رمضان‌پور:
وقتی که به کتاب آقای دولت‌آبادی و به کلونل او اجازه داده نمیشه، در واقع لطمه این هست که به ادبیات ایران زده میشه. اینجا مسئله اصلا شخص آقای دولت‌آبادی نیست. این که آقای جنتی میاد و میگه که ما با آقای دولت‌آبادی مشکل نداریم، با کلونل مشکل داریم، این در واقع مخاطب خود رو در واقع احمق فرض کردن هست. برای اینکه خب کلونل که یک شخصیت واقعی نیست، کلونل هویتش رو مدیون این هست که در نوشته آقای دولت‌آبادی حضور داره. اگر قلم آقای دولت‌آبادی نباشه، اگر نام آقای دولت‌آبادی نباشه، که کلونلی که به جهان واقعیت نمیپیونده و به تاریخ ادبیات. بنابراین من فکر میکنم که در واقع این نوعی ستیز با ادبیات پیشرو و متحول در ایران هست و قله‌های ادبیات با ایران هست، مثل آقای دولت‌آبادی که خودشو در ستیز با یک رمان نشون میده، و این اصلا از نظر فرهنگی پذیرفته نیست که چنین توجیهی، بلکه اتفاقا به این دلیل که آقای دولت‌آبادی این کتاب رو نوشته، هر چه در اون کتاب باشه اهمیت فرهنگی اون به اینه که آقای دولت‌آبادی نوشته و باید به اون مجوز.
اما آقای نوشابادی میگوید وزارت ارشاد هرگز زیر بار خطوط قرمز افراد و احزاب نخواهد رفت و خطوط قرمز این وزارتخانه بر اساس موارد قانونی انجام میشود. ترجمه رمان کلونل اثر محمود دولت‌آبادی در خارج از ایران تاکنون برنده جایزه سال 2013 یان میخالسکی در سوئیس بوده، یک بار هم نامزد جایزه ادبی بهترین کتاب‌ها به زبان انگلیسی در آمریکا شده و یک بار هم نامزد بوکر ادبی آسیایی. آنچه که شنیدید گزارشی بود از آخرین موقعیت رمان زوال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی در مرحله صدور مجوز در وزارت ارشاد. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.